در صبحانه با خبر امروز، افزایش نگرانی از احتمال اعدام برادران طاهازاده همزمان با توقف اجرای حکم ماهانه صدراد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد قربانیان سرکوب خشن اعتراضات سراسری از 490 تن هم عبور کرده. حمایت قوه قضاییه از صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی به رغم مخالفت‌های گسترده داخلی و خارجی. خبرگزاری نزدیک به سپاه با پخش اعترافات اجباری 5 ورزشکار شیرازی را به تلاش برای بمب‌گذاری متهم کرد. ضربه دیگر بر وچه بین‌المللی حکومت ایران با حمایت اکثر اعضا در مقابل 8 رأی مخالف. جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد اخراج شد. از سقوط آزاد اقتصاد ایران در میانه اعتراض و اعتصاب و تحریم، نرخ برابری هر دلار آمریکا به مرز تاریخی 40,000 تومان نزدیکتر می شود. دوربر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. در روزهای پایانی سومین ماه اعتراضات سراسری ایران، حکومت و مدافعانش همچنان سرکوب خشونتبار را چاره کار می‌دانند و در این راه به هر شیوه‌ای متوسل می‌شوند، در حالی که پس از ابراز مخالفت گسترده و خشم فراگیر از اعدام بی‌ضابطه دو معترض جوان، دیوان عالی دستور به توقف دست کم موقت اجرای حکم جوانی دیگر داده و نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم هرچند تلویحی به قصور نیروهای امنیتی در کشته شدن جمعی از مردم بی‌گناه در زاهدان اذعان کرده، سایه احتمال اعدام همچنان بر سر چندین بازداشتی دیگر سنگینی می کند. همزمان خبرگزاری نزدیک به سپاه در صدد ایجاد پرونده تروریستی برای چند جوان دیگر است. این در حالی است که تعدادی از وکلا و خانواده ها از اقدام دادگاه انقلاب در زمینه منع انتخاب وکیل برای بازداشتی‌ها شکایت می‌کنند. نزدیک به 3 ماه پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، دیشب نمایندگان 29 کشور در سازمان ملل متحد به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن در این سازمان رأی دادند. اما آیا این تحول تأثیری عملی هم بر رفتار یا موقعیت جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ در این برنامه درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزایری.
همچنان اجرای احکام 2 تن از معترضان بر فضای سیاسی ایران سایه افکنده. به نظر میرسد اعتراضها و فشارها به توقف اجرای حکم ماهانه صدارت انجامید، احکامی که با اتهام محاربه صادر شده و حتی در فضای داخلی ایران و محافل نزدیک به حکومت بحث برانگیز شده است.
جرمه اما محاربه نیست آقا. الان ببین 5 تا 4 در اون سر مادی، 3 تا 4 در اون سر روانی، یعنی خدا پدر قاضی محترم و شعبه دیوان شعبه نشد، 8 اشکال وارد شعبه نشد. بازم با آدمت کرد چند جبل راسقه های اموزا تو شعبه 23 اشکال برای تردید ایجاد نشد. چاقشو نکنه نشده باشه آقا. احتیاط در دما در بناء حدود بر تخفیف اصل براءت، اگر شوخیه بفرمایید تکلیف ما روشن بشه آقا.
این در حالی است که خطر اعدام تعدادی از معترضان را تهدید می‌کند. در همین حین مصطفی میرسلیم نماینده تهران گفته است که باید فاصله میان دستگیری و اعدام معترضان حداکثر 5 تا 10 روز باشد. سخنی جنجال برانگیز، همزمان با 7 محسن شکاری نخستین اعدامی اعتراض‌های سراسری جاری که به اتهام بستن خیابان و زخمی کردن یک مأمور بسیجی محارب شناخته و اعدام شد. مراسمی که نیروهای امنیتی با آن برخورد کرده و یکی از زنان حاضر را دستگیر کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ویدیویی از اعترافات اجباری 5 ورزشکار دستگیر شده در شیراز را پخش کرد، به اتهاماتی سنگین که به نظر می‌رسد هدف از آن زمین سازی برای صدور احکام سنگین قضایی باشد. اما درباره حوادث خونین سیستان و بلوچستان، محمد جواد حاج علی اکبری که ریاست هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی به زاهدان را بر عهده داشت، در مصاحبه ای به شکلی تلویحی تعرض یک مقام انتظامی بلندپایه به یک دختر بلوچ را تایید کرد. مسئله ای که جرقه اعتراض ها در سیستان و بلوچستان را زد، اعتراض هایی که 8 مهر با واکنش مسلحانه نیروهای نظامی و انتظامی روبرو شد و ده ها کشته بر جای گذاشت، روزی که جمعه خونین زاهدان نام گرفت. از سوی چهارشنبه 24 آذر مصادف بود با سالروز اعدام روح الله زم، فعال رسانه‌ای و سیاسی که خارج از ایران رو بوده شد. در همین روز وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی فعالان خارج از کشور را تهدید کرد.
هر کسی که در آسیب رسانی با آشوب و اختشاش علیه ملت و علیه مردم نقشی داشته قطعاً باید جزای اون رو ببینه و در هر کجای کشور یا هر کجای دنیا باشه.
و ساعتی بعد در همین روز جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد.
So today we came together at the United Nations and stood with Iranian women.
امروز در سازمان ملل متحد در کنار زنان و دختران ایرانی و مردم ایران ایستادیم. پس از درگذشت مهسا امینی، ده ها هزار نفر فریاد زدند که دیگر بس است. مردم به خیابان‌ها رفتند و صدایشان را رساندند. آنها برای زندگی و آزادی از زنان حمایت می‌کنند، اما حکومت ایران با ددمنشی و خشونت پاسخ داد. پس چرا باید در کمیسیون حمایت از زنان حضور داشته باشد؟
Why would they want to be on a commission that protects women?
درخواست اخراج ایران از این کمیسیون را ایالات متحده مطرح کرد.
These women and activists have appealed to us, the United Nations, for support.
زنان و فعالان ایرانی با صدای رسا از ما در سازمان ملل خواستند به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن پایان دهیم. این کمیسیون هیئتی برای توسعه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. از این رو در صورت وجود موانعی داخلی نخواهد توانست به وظیفه خود عمل کند. در حال حاضر عضویت ایران لکه ننگی بر اعتبار این کمیسیون است.
نماینده جمهوری اسلامی اما این درخواست را غیر قانونی خواند.
درخواست ایالات متحده کاملا غیر قانونی است، زیرا اعضای کمیسیون کاملا اطلاع دارند که تاکنون پایان دادن به عضویت یک عضو منتخب در یک کمیسیون اجرایی بی سابقه بود است. با این وجود یکی از اعضا که نافرمانیش از منشور ملل متحد و قوانین بین المللی مشهود است، در پی آن است تا به خواسته غیر قانونی خود مبنی بر حذف یک عضو منتخب از کمیسیون تنها بر پایه ادعاهای بی اساس و استدلالهای ساختگی و شیطنت جامعه عمل بپوشاند. این مسئله با ایجاد یک سابقه خطرناک حاکمیت قانون در سازمان ملل را تضعیف می کند.
۲۹ عضو کمیسیون با قطعنامه پیشنهادی آمریکا همراهی کردند. اقدامی در جهت افزایش فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی همزمان با تشدید سرکوب مخالفان.
یادم نمیره بازی بچگی دوچرخه سواری نشمک و خستگی آجر.
ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مالمو توپ به خدایی هنوزم هنوز مودشو داریم، الان نمیدونیم رو به راییم یا رو به پایین، فقط خاطر از رفیق مونده دایی، هرچی بزرگتر دل خوشی کمتر، راه ها جدا شدش کم.
نماینده تهران در مجلس گفته عوامل ناآرامی ها باید 5 یا 10 روز بعد از دستگیری اعدام شوند. احمد بخشیده همراه ماست، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوستی ملل روسیه. آقای بخشیده، مقامات جمهوری اسلامی از قوه قضا نه تنها حمایت کردند که تشکر هم میکنند بابت اعدام معترضان، چرا روش و رفتار حکومت این همه تندتر و خشنتر شده؟
با درود خدمت شما. خب اگر بپذیریم که تهدید سلاح کسانیه که تهدید میشن، این حجم از شتاب در صدور احکام اعدام معترضان نشون میده که بله، اتفاقا جمهوری اسلامی تهدید جدی رو از ناحیه اعتراضات مردمی احساس کرده و برای اینکه نشون بده که همه چیز تحت کنترلش هست، اون اقتدار خودش رو هنوز داره. خب اینطور سراسیمه دست به اعدام ها زده و حتی خب مسئولین از او هم از این نوع اقدام ها هم دفاع میکنن. اگر به عبارت دقیق تر بخوام بگم این هستش که میدونید توی نظام های اقتدارگرا یک خطای محاسباتی جدی وجود داره و اون این هستش که گمان میکنن که اعدام و سرکوب میتونه راه درمان مشروعیت از دست رفتشون باشه، حال اینکه واقعا تولید خشم فقط سیر سقوط اونها رو افزایش میده. بنابراین این که ما امروز شاهد هستیم مقامات جمهوری اسلامی اینطور به استقبال احکام اعدام رفتن، به نظر من مهمترین دلیلش نوع تفکر حاکمان در یک سیستم اقتدارگرا و خودکامه هست که خب سرکوب رو به معنای اقتدار ترجمه میکنه.
به گفته شما در این سیستم اقتدارگرا حالا و سرکوبگر، حاکمان نه تنها داخلی ها رو، کسانی که در اعتراضات شرکت داشتن رو تهدید میکنه، به غیر از اونها تهدیدهای داخلی، به غیر از تهدیدهای داخلی، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بار دیگه تهدیدهای خارجی هم داشته و مخالفای جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو گفته اگر نقشی در پیشبرد اعتراضات ایفا کنن تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و کیفر میبینن. خب جمهوری اسلامی این کار رو پیشتر هم کرده، نمونه اون روح الله زم که دزدیده شد بعد هم در ایران اعدام شد. این تهدیدها در شرایطی که نگاه جهان به شرایط و برخوردهای حکومت با مردم خودش دوخته شده، چه پیامدهایی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
خانم ملکی، ما با مدلی از حکمرانی در جمهوری اسلامی روبرو هستیم که همین آقای حسین شریعت مداری، سردبیر مدیر مسئول روزنامه کیهان، میاد یک سرمقاله می نویسه، پیشنهاد میکنه که در واکنش به حمایت کشورهای غربی، حالا این جمهوری اسلامی بیا تنگه هرمز رو ببنده، بخشی از محموله های تجاری این کشورها رو هم به عنوان غرامت مصادره بکنه. یعنی میخوام بگم که ببینید خوی استبداد ظاهراً توی همین مدل از حکومت ها به نحوی پیش میره که اصلا عقل رو به زوال میکشه. یعنی شما ملاحظه میکنید برای اینکه پاک بکنه یک صورت مسئله رو مثل اعتراضات مردم در ایران رو، حتی حاضر بیاد که یک فرضیه رو هم مطرح بکنه که برخلاف حقوق بین الملل رفتار بکنه، بخواد حالا تنگه هرمزی رو هم ببنده. اصلا میدونید یک سناریوی بچگانه و هزینه آوری که حتی اگر این رو هیچ وقت هم انجام نده، همین که اینقدر جدی به اون فکر میکنه و سرمقاله روزنامه خودش رو به اون اختصاص میده، کاملا همه چیز مشخص هستش و میدونید از همین جهت هست که خب ما با یک جمهوری اسلامی روبرو هستیم که برای سرکوب معترضان از انواع و اقسام اقدامات جزمندیشانه در واقع استفاده میکنه. و حالا البته این سوال هم وجود داره که آیا این به یک نتیجه مطلوب هم رسیده. خب اگر ما نگاه بکنیم به هر حال بحران مشروعیتی که امروز جمهوری اسلامی با اون روبرو هست نسبت به آبان 98 افزایش پیدا کرد، آبان 98 نسبت به دی 96 نسبت به اعتراضات 88، و من میخوام بگم که تولستوی در کتاب جنگ و صلح یک جمله خیلی پرمغزی داره که میگه هیچ چیز قوی تر از دو جنگجو، یعنی صبر و زمان، نیست. اونها همه کار رو انجام میدن و من فکر میکنم که همین دو مقوله، یعنی صبر و زمان، نهایتا جمهوری اسلامی رو به یک بنبست خیلی جدی با توجه به آن چیزی که بحران مشروعیتی که با او روبرو هست سرانجام میکشونه.
آقای بخشیت، گویا یک سری از مقامات تندرو در جمهوری اسلامی حتی با همین اعدام‌ها، بازداشت‌ها، احکام واقعا بی‌پایه، اینکه تنگه هرمز رو بخوام ببندن، اینکه گروگان بگیرن از توریستایی که به ایران میرن که حکمای سنگین هم براشون میبندن، با اینها هم راضی نیستن. امام جمعه موقت اصفهان و عضو مجلس خبرگان رهبری تهدید کرده که اگر مسئولان نظام در مورد حجاب، در مورد حجاب اجباری در ایران به وظیفه خود عمل نکنن، مردم باید وظیفه آتش به اختیار داشته باشند و میتونن این کار رو انجام بدن. به تعریف حکومت ایشون مجتهد هم هستند، اون هم در شهری که چندین بار در این شهر زنان توسط همین آتش به اختیاران مورد اسید پاشی قرار گرفتن و پرونده هاشون هم هیچ وقت به نتیجه قانونی نرسید، هیچ کس دستگیر نشد، هیچ کس مجازات نشد. این دستورات و این خواستا چه تأثیری بر نگاه عمومی جامعه خواهد داشت؟
ببینید، شرایط امروز ایران با شرایط 10 سال پیشش بسیار متفاوت شده. این تفکرات جزمندیشانه در جامعه‌ای که در مسیر یک فهم‌پذیری مدنی داره گام برمی‌داره، رفته رفته به یک بلوغ سیاسی داره میرسه، که شما همین شعار زن زندگی آزادی رو که یک اعتراض مدنی مبتنی بر خشونت پرهیزی است رو وقتی دارین توجه می‌کنید، اتفاقا من می‌خوام بگم که دیگه خیلی هم مؤثر نیستش. چرا؟ چون چه کسانی باید آتش به اختیار رفتار بکنن؟ باید توجه داشته باشیم که خود حاکمیت هم با ریزش قابل توجهی از همون طبقه‌ای که همیشه انتظار داشتش آتش به اختیار رفتار بکنن روبرو شده. خب کجا هستن همه اونهایی که همیشه حکومت تبلیغ میکرد، میگفت اینها در راهپیمایی 40، خب این چند میلیونی که میرن به سمت کربلا، یا اون چند میلیونی که گفتن که در تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی حضور پیدا کردن، خب اینها کجا هستن؟ همینها اگر قرار بود که آتش به اختیار باید رفتار بکنن، خب تو همین 3 ماه گذشته چندین بار جمهوری اسلامی راهپیمایی هایی رو هم برگزار کرد، اما خب ما دیدیم که تعداد اون بسیار کم بود. من میخوام بگم که اتفاقا تو همین مقوله آتش به اختیاری هم جمهوری اسلامی دیگه اون شانسی که در گذشته داشت رو این بار نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ببینید، این در واقع ناکارآمدی در حکمرانی، چه در عرصه سیاسیش چه در عرصه اقتصادیش، رو همه طیف‌های مردم دارن با اون مواجهن، اون رو متوجه شدن، و از همین جهت هستش که اتفاقا چون جامعه در یک مسیر عقلانیتی سیر کرده، اتفاقا چون شبکه‌های مجازی، همین اینترنتی که همین شبکه‌های مجازی که جمهوری اسلامی اینقدر از اون واهمه داره، همین باعث شد که آگاهی چنان افزایش پیدا بکنه و همین آگاهی سبب شد که جلوی ایدئولوژی رو بگیره، و از همین جهت من میخوام بگم که خیلی هم شانسی وجود نداره. البته خب این اهمه جمعه میتونن از این صحبتها زیاد بگن.
احمد بخشوده همراه ما بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوستی ملل روسیه. نگرانی و نارضایتی خانواده‌های بازداشتی از وکلای تسخیری. خانواده بازداشتگان می‌گویند ملاقات حضوری با این وکلا را ندارند، آدرس دفتر آنها را ندارند. برخی از وکلای آنها به تماس آنها پاسخ نمی‌دهند و گروهی هم با آنها تند و نامناسب رفتار می‌کنند. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعیینی حمید قره‌حسن رو، پزشک متهم به اعدام، میگوید گفته شده این تصمیم رئیس دادگاه انقلاب است که از پذیرش وکیل تعیینی ممانعت شود و آنها وکیل دیگری داشته باشند. این موضوع رو با حسین احمدی نیاز به گفتگو میذاریم، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری مقیم هلند. آقای احمدی نیاز، گفته میشه این وکلا حتی تسخیری هم نیستند، وکلای مورد وثوق قوه قضاییه هستند. تفاوت این وکلا در چیست؟
در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تبصره زیل ماده 48 از این قانون اعلام کرده در پرونده‌های سیاسی و امنیتی متهم فقط میتواند از بین وکلای لیست مورد وثوق رئیس قوه قضاییه یکی را انتخاب بکنه، و این وکلا کسانی هستند که مورد تایید نهادهای امنیتی مثل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هستند. این وکلا لیستی دارند بین 20 تا 100 نفر هستند و بیشتر وکلای تابع رژیم هستند و مثل نهادهای امنیتی عمل میکنن. یعنی این نوع وکلا به جای اینکه از موکلین خودشون دفاع بکنن، بلکه بیشتر تابع مطامع نهادهای امنیتی و دادگاه های انقلاب هستن.
خب با این توصیفی که شما کردید آقای احمدی نیازی که این وکلا به جای دفاع در خدمت نهادهای امنیتی هستند، حتی بازداشتی از اولین حقوق خودشون یعنی داشتن وکیل هم محروم هستن و درستی این آیین دادرسی دقیقاً زیر سوال میره. چه میتوان کرد با این دادگاه ها؟ باید واقعا منتظر شد و این احکام بی اساس رو دید و شنید؟
تمام کانون‌های وکلای دادگستری در ایران، اتحادیه وکلای دادگستری اسکودا، همه وکلای مستقل و شرافتمند در ایران، همه به طور مطلق این نوع وکیل تبصره زید ماده 48 تحت عنوان وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضاییه رو یک نوع تبعیض نسبت به وکلا، توهین به نهاد وکالت و نقض اصل 35 قانون اساسی ایران میدونن. چون نمیشه فقط متهم را وادار به انتخاب یک وکیل کرد. این با اصل حق دسترسی آزاد به وکیل دادگستری منافات داره. به طور کامل پایمال کردن حقوق متهم در انتخاب وکیل آزاد و مستقل یا دسترسی فوری و آزاد و مستقل وکیل دادگستری هست. بنابراین وقتی که متهمی نتواند وکیل مستقل آزاد داشته باشه، از حق دفاع برخوردار نخواهد بود و حق دفاع وی سلب و پایمال میشه و در اینجا دیگه مشخص خواهد شد که هیچ نوع دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای در کار نخواهد بود. وکیلی که در خدمت قوه قضاییه دادگاه انقلاب باشه، اون واقعا وکیل نیست، اون خائن به وکالت، خائن به حقوق ملت خواهد بود. چون وظیفه وکیل در چارچوب سوگندنامه وکالت و پایبندی به اصول حرفه‌ای وکالت بدون در نظر گرفتن سیاست و حکومت و رژیم سیاسی آن است. وکیل سوگند یاد میکنه که از حقوق موکلش به طور کامل دفاع بکنه، اما این نوع وکلا از این ویژگی برخوردار نیستند.
آقای احمدی نیاز، با این وکلا و با این احکامی که جمهوری اسلامی داره صادر میکنه، تعدادی از نمایندگان مجلس آلمان و سوئد کفالت سیاسی بعضی از متهمان با حکم اعدام رو در ایران بر عهده گرفتن. ماهیت و ساختار حقوقی کفالت سیاسی چیه؟ چه کارکردی داره در این شرایط در وضعیت زندانیان و بازداشتی‌های ایران؟
ببینید، بحث کفالت سیاسی در سال 2003 در یک قانون در بوندستاک آلمان یا پارلمان آلمان برای حمایت از نمایندگان پارلمان کشورهایی که معمولا دموکراتیک نبودن ایجاد شد، اما امروزه این تعمیم پیدا کرده به زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، حقوق بشر و نمایندگان این کشورها می توانند با پذیرش کفالت سیاسی نقش رسانه‌ای، فعالیت و پیگیری حقوق سیاسی وی رو ایفا بکنن، یعنی در چانه‌زنی های سیاسی، در پیگیری حقوق فعالان مدنی، زندانیان سیاسی، کسانی که زیر تیغ اعدام هستند، تلاش بکنن از اهرم خودشون در این پارلمان و در کمیسیون های پارلمان این کشورها تلاش بکنن که این موکلینشون یا مکفولینشون به طور کامل از حقوق خودشون برخوردار بشن، حقوق اونها در داخل ایران پایمال نشه. این نوع مکانیزم نقش خیلی مناسبی رو برای حمایت از زندانیان سیاسی، خصوصا زندانیان در معرض خطر اعدام قرار دارند است، یعنی کفیل سیاسی میتونه به طور کامل پیگیری بکنه. خصوصا در آینده قرار هیئت حقیقت‌یاب کمیسیون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این زمینه سازگاری رو تعریف بکنه، کفیلان سیاسی میتونن دلایل و مدارک خود را به کمیته حقیقت یاب ارائه بدن یا به نهادهای سیاسی ذی‌مدخل در حوزه اروپا ارائه بدن و فشارهای بیشتری رو علیه ایران برای حفظ حقوق این کسانی که مورد کفالت سیاسی قرار گرفتن انجام بده. و این مکانیسم بسیار ارزشمندی برای حفظ حقوق فعالان مدنی، معترضین و سیاسیون در ایران است، چون در ایران دسترسی به عدالت قضایی وجود نداره. حق دادخواهی برای شهروندان، معترضین و زندانیان سیاسی وجود نداره. قانون در ایران پایمال شده. دادگستری تحت عنوان دادگاه‌های انقلاب عملا و برای حفظ رژیم داره حقوق اینها را پایمال میکنه و قانون را از بین میبره. نمونه اینیش همین ممانعت متهمین سیاسی و زندانیان از دسترسی به وکیل دادگستری مستقل است. بنابراین کفیلان سیاسی جایگزین مناسبی برای این خلأ قانونی در ایران هستند.
آقای احمدی‌نژاد، خیلی زمان کوتاهی، یعنی فقط به خاطر اینکه در ادامه صحبت شما رئیس حزب سبز صحبت کرده و گفته خیلی از ما میپرسن که این کفالت سیاسی چیست، و گفته که این تعریف حقوقی نداره، فقط تعریف انسانی داره، آیا با این اوصاف باز هم میتونه این کارکردهایی که شما اشاره کردید بهش رو داشته باشه؟
ببینید، کفیل سیاسی وکیل نیست، اما کسی است که برای حفظ نجات کسانی که مورد کفالت قرار گرفتن رایزنی‌های سیاسی میکنه. به تبع نمایندگان پارلمان ها در کشورهای اروپایی نقش بسزایی بر حاکمیت دولت ها و تصمیم گیری های سیاسی دارند. تا به امروز دولت های اروپایی منافع زیادی با ایران داشتند، روابط تجاری فراوانی با ایران داشتند، امتیازات زیادی به حکومت ایران میدادند، ساده از کنار نقض حقوق بشر میگذشتند. اما امروز این کفیلان سیاسی میتوانند مانع این امر بشن و دولت ها را وادار بکنند که دولت ایران را ملزم به حفظ رعایت حقوق بشر و آزادی این افراد مکفولان سیاسی نماید.
حسین احمد نیاز همراه ما بود، وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری مقیم هلند. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دو نماینده ایرانی تبار مجلس سوئد کفالت سیاسی دو زندانی سیاسی در ایران را بر عهده گرفتند. بعد از آنکه تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان اعلام کردند که کفالت سیاسی تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در ایران را بر عهده می‌گیرند، دو تن از نمایندگان ایرانی تبار مجلس سوئد نیز دست به اقدام مشابهی برای محمد مهدی کرمی و فرزانه قره‌حسنلو زدند. آزاده رچان نماینده سوئد در توییتی نوشت که کفالت سیاسی فرزانه قره‌حسنلو را بر عهده می‌گیرد و اردلان شکرابی نماینده دیگر سوئد هم از بر عهده گرفتن کفالت سیاسی مهدی کرمی خبر داد. خانواده اولویه وندکاسل، امدادگر بلژیکی که در ایران بازداشت شده بود، میگوید او به 28 سال زندان محکوم شده است. سخنگوی این خانواده به خبرگزاری فرانسه گفته که اعضای خانواده از شنیدن این خبر که دولت بلژیک به آنها اطلاع داده شوکه شدند. همچنین خواهر این امدادگر گفته که نخست وزیر، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه بلژیک روز سه شنبه 14 دسامبر او را دعوت کردند تا خبر صدور حکم زندان برای برادر 41 ساله‌اش در ایران را به او بدهند. این امدادگر بلژیکی بهمن ماه گذشته در ایران بازداشت شد. و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی خبر پذیرش شروط تهران از سوی اینستاگرام و واتساپ را رد کرد. عیسی زارع‌پور روز چهارشنبه گفت که شروط ایران برای رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ برای شرکت متا ارسال شده، اما این شرکت هنوز پاسخی نداده است. پیشتر یکی از اعضای مجلس مدعی شده بود که شرکت متا شروط تهران را پذیرفته و این شرکت به زودی نمایندگانی را در ایران معرفی خواهد کرد. شرکت متا علاوه بر اینستاگرام و واتساپ، مالک شبکه اجتماعی فیسبوک نیز است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل روز چهارشنبه با رأی اکثریت آرا جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن این سازمان اخراج کرد. این تصمیم در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهران و انتشار گزارش‌هایی از خشونت فیزیکی، جنسی و کلامی نسبت به زنان معترض گرفته شد. لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در جلسه رأی‌گیری با اشاره به خلاصه‌ای از چگونگی بازداشت و مرگ مهسا امینی گفت او را به جرم زن بودن کشتند. روسیه، چین به همراه 6 کشور دیگر به اخراج جمهوری اسلامی رأی منفی دادند. با مهرنگیز کار همراه هستیم، حقوقدان و فعال حقوق زنان مقیم آمریکا. خانم کار، برای اولین بار با یک تصمیم جهانی یک کشوری از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل اخراج میشه. از اهمیت این تصمیم و این اخراج از شما بشنویم.
خب، همه اهمیتش برمیگرده به زنان ایرانی، زنان جوان ایرانی که دیگه قبول نکردند که وارد گفتمان و مذاکره و مطالبه به صورت معمول بشن با جمهوری اسلامی، و اون چرا که از دست دادن مادرانشون، مادر بزرگهاشون در این 43 ساله و بر خشم اونها افزوده شده نسل اندر نسل، اون رو تبدیل کردن به یک شیوه اعتراضی که هم این شیوه خب طبیعتاً به وسیله حکومت به خون کشیده شد و هم این شیوه به زبان هنری، به زبان کاملاً تئاتری بیان شد ابتدا و میشه گفت اولین جرقه ای که کبریتی که به اولین روسری برخورد کرد و روسری رو سوزاند، اون آغاز یک انقلاب جدیدی بود در ایران که این انقلاب جدید بر ضد نابرابری ها و تبعیض هاست. پس ما هرچه که بخواهیم نگاه کنیم و دقت کنیم که واقعی که امروز اتفاق افتاد رو مدیون کی و چه هستیم، باید بگیم مدیون زنان درون ایران هستیم. اما اون پشتیبانی هم که زنان ایرانی خارج از کشور کردند و منتقل کردند همه رو به زنان خارج از کشور، زنان و نهادهای دولتی، سیاسی، ورزشی، هنری، اون هم یک اقدام بسیار خوبی بود. و اگر بخوایم یه جنبندی خیلی کوتاه داشته باشیم، باید بگیم همه اینها دستاورد بزرگش این است که یک اجماع جهانی به وجود بیاد و تا حدودی به وجود آمده برای اینکه دیگه در جامعه جهانی حکومت جمهوری اسلامی رو با این سلسله از قوانین و آپارتاید جنسیتی و همه جوره در جامعه جهانی با این شکلی که داره دیگه نپذیرن و همه انتظار داشته باشند که حذف بشه چنین حکومتی از صفحه روزگار.
همین کار، فکر میکنید این اجماع جهانی که شما بهش اشاره کردید چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
خب خیلی جمهوری اسلامی تا حالا پیام گرفته، مخصوصا در این 3 ماه اخیر که خیلی پیام گرفته، ولی عادت نداره پیام ها رو درست گوش بده. این پیام هم پیام خیلی نیرومندیه، برای اینکه جمهوری اسلامی اساسا شیوه های کاریش بر این است که وارد این نهادهای بین المللی میشه، ولی به جای اینکه به تعهدات بین المللیش عمل کنه، این نهادها رو استفاده میکنه ازش در جای یک نهادی که بخواد خودش رو تبلیغ بکنه. و وقتی هم که در این دوره انتخاباتی اتفاق افتاد قبل از امروز و پذیرفته شد به عضویت همین کمیسیون مقام زن، مقامات زن حکومتی، حتی مردان حکومتی در ایران خیلی ذوق و شوق کردن و اونچه رو که اعلام کردن کاملا در جهت نقض اون هدفهایی است که کمیسیون مقام زن در پیش بود. یعنی اینا اومدن اعلام کردن که به به چقدر خوب شد و چه فرصت مقتنمی در اختیار ما قرار گرفت تا بتوانیم این همه شکوفایی نظام خودمون رو در زندگی زنان و خانواده به جهان معرفی کنیم. یعنی در حقیقت پایکوبی کردن برای اینکه یک راه تازه‌ای پیدا کردن که پروپاگاندای سیاسی خودشون رو از طریق اون با جهان تبلیغ کنن، در میان بگذارن. میشه گفت که این اقدام جالبی بود. حالا البته امریکا در رأس موضوع قرار گرفت، ولی امریکا هم زیر فشار زنان درون و بیرون کشور بود که متقاعد شد به اینکه این به هر حال این حرکت رو ستایش کنه و ازش حمایت کنه.
خانم کار، زمان کوتاهی داریم، اشاره کردیم به کبریت بر روسری و انقلاب، اشاره کردیم که از آنجا شروع شد. گویا بالاخره این کبریت ها و این روسری سوزاندن ها صداش به گوش جهان رسید. آیا میشه امیدوار بود که نگاه جامعه جهانی در تصمیم گیری های کلان به بحث حقوق بشر و حقوق زنان در ایران تغییر کرده؟
بله میشه گفت تغییر کرده، ولی البته هیچ وقت نمیشه گفت که اونها هم منافع ملیشون رو در نظر نمیگیرن در موضوع. اما خیلی دستاورد داشتن زنان از نظر اینکه توجه جهانی رو جلب کنن. ببینین جهان انقدر میدونست شاید که در ایران تبعیض جنسیتی وجود داره، اما به نظر من انقدر نمیدونست که زنان ایرانی با این تبعیض جنسیتی چقدر مشکل دارند، و باز نمیدونست که زنان مخالف تبعیض جنسیتی در جمهوری اسلامی چه اندازه شجاعن و چه اندازه آماده هستند برای اینکه به هر قیمتی که شده، حتی به قیمت جانشون، این وضعیت رو تغییر بدن. اینها رو جهان شنید و دید و باور کرد، و مخصوصا خب زنانی که در دولت‌های مهم جهان وجود دارند این موضوع رو دست کم نگرفتن، برای اینکه دیگه به چشم خودشون همه چیز رو دیدن.
مهرانگیز کار همراه ما بود، حقوقدان و فعال حقوق زنان مقیم آمریکا. پس از هفته ها انتشار اخبار غیررسمی، رئیس هیئت اعزامی علی خامنه ای به سیستان و بلوچستان به طور غیر مستقیم موضوع تعرض یک فرمانده بلندپایه انتظامی به یک دختر 15 ساله بلوچ رو تایید کرد. محمد جواد حاج علی اکبری در گفتگو با وبسایت رهبر جمهوری اسلامی درباره اعتراضات این استان گفته حوادث اخیر در سیستان و بلوچستان متفاوت با اتفاقات کل کشور بوده. رئیس هیئت اعزامی علی خامنه‌ای به استان سیستان و بلوچستان گفته مردم این استان به شدت به نظام تعلق خاطر دارند. موضوع رو با مهدی نخل احمدی به گفتگو می‌ذاریم، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا. آقای نخل احمدی، با همین ادعا شروع کنیم. حاج علی اکبری مدعی شده که برای 70-80% مردم سیستان و بلوچستان حوادث اخیر در ایران اهمیتی نداشته و مسائل اقتصادی مسئله اونها بوده، و اینکه مدعی شده بجز گروه اندکی مردم این استان وفادار و دلبسته نظام هستند. هدف از مطرح کردن چنین ادعاهایی در این شرایط چیه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. اجازه بدین گفته اول صحبت شما شروع بکنم که ایشون گفته بود اتفاقاتی که در این استان افتاده متفاوت از بقیه کشور هست. در واقع این همون سیاست 14 گذشته جمهوری اسلامی هست، یعنی دامن زدن بر تفاوت‌ها که این یا تحمیل کردن تفاوت‌ها که میتواند این تفاوت‌ها در رابطه با اقوام باشد، مذاهب باشد، جنسیت افراد باشد. و خب در طول سال‌های گذشته تا حدودی توانسته است بر اساس همین در واقع به شکل تفرقه افکنی‌ها برخی سیاست‌های خودش رو پیش ببره، اما الان شرایط تغییر کرده. یعنی برخلاف گفته آقای حاجی علی اکبری، شب قبل از جمعه خونین زایدان فراخوان‌های منتشر شد برای اعتراضات و در اونها هشتگ مهسا امینی آمده بود. در قسمت از صحبتاش آقای علی اکبری صحبت از این میکنن که در این جمعه خونین یک مسئله از پیش تعیین شده بود یا در واقع برنامه‌ریزی شده بود، و گفته بود که ما برای دلجویی در رابطه کسانی آمدیم که بیگناه اونها با در واقع یا کشته شدن یا مجروح شدن، یا و در واقع ایشون هنوز همون تئوری یا صحبت‌های قبل رو تکرار می‌کنه، مبنی بر این که برخی بودن که کار تروریستی یا تجزیه طلب یا این هدف رو دنبال می‌کردن. یا در قسمت دیگری ایشون میاد میگه همه در واقع مردم بدون استثنا میگفتن به رهبر معظم انقلاب سلام برسونید، به ایشان بگوین که ما ارادت داریم، نگران نباشن، ما از مردها در واقع نگهداری می‌کنیم. این در حالی بوده که پیش از این در هفته وحدت آقای مولوی عبدالحمید و برخی علمای دیگه هم صحبت از این کرده بودن که شرکت در هر گونه از جلسات حکومتی خیانت به خون مردم هست. خب در واقع از دل و تهدیدهایی هم انجام شده بود در رابطه با این که گزینشی افراد رو در این جلسات شرکت دادن یا ملاقات ها بسیار گزینشی بوده، و طبیعتا از داخل چنین جلسات یا از داخل چنین نگاهی همین صحبت ها در میاد که مردم ولایت مدار هستن و امتی هستن که این امت همچنان وفادار مولای خودشون یا رهبر خودشون هست.
آقای نخنوردی به دلجویی اشاره کردید، به این هم برمیگردیم. اما نماینده خامنه ای تلویحا تعرض فرمانده انتظامی به دختر 15 ساله رو تایید کرده، این در حالی که امام جمعه موقت اهل سنت شهرستان راس که در بیانیه این خبر رو تایید کرده بود به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شده. این تناقض های رفتاری در حکومت نشانه چیست؟ از یک سو میپذیرن، از یک سو احضار میکنن کسی که برملا کرده.
خب ببینید، این باز هم در واقع یک تکرار همون سیاست های پاک کردن صورت مسئله است. یعنی شما زمان که یا نمیخواید یا نمیتوانید یک مسئله رو پاسخگو باشید یا اون رو حل بکنید، طبیعتا صورت مسئله رو پاک میکنید. در همین صحبتی که آقای حاجی علی اکبری کرده، ایشون گفته که برخی از علما صحبت از تبعیض کردن و ما با اونها گفتیم که به دلیل برخی معذوریت های سیاسی از پاسخ دادن به مطالبات شما معذور هستیم یا امکان پاسخ دادن به مطالبات شما نیست. بعد نگاه بکن که اصلا ریشه این معذوریت های سیاسی چی هست. حداقل در چند دهه گذشته وقتی ما نگاه میکنیم، همین معذوریت های سیاسی بوده که حقوق زنان رو زیر پا گذاشتن و شرایط رو به اینجا رسوندن. همین معذوریت های سیاسی بوده که در واقع تبعیض بسیار بسیار شدیدی رو بر علیه کسانی که قومیت متفاوت، مذهب متفاوت یا دین متفاوت داشتن در ایران تحمیل کرده است. همین در واقع معذوریت سیاسی بودش که امروز میبینیم چین چنین بیانیه هایی رو صادر میکنه. و نهایتاً خب این معذوریت سیاسی ریشه در یک ایدئولوژی دارد که هیچ غیری رو نمیپذیرد. این غیر میتوانند زنان باشند، میتوانند روشنفکران هستند و یا شهروندانی باشند که مطالبه در واقع سبک متفاوتی از زندگی یا مطالبه تفکر دیگری دارد. در این در واقع معذوریت سیاسی که ریشه ایدئولوژی دارن، همه اینها از رسمیت در واقع انداخته میشن. هیچ کدام از اینها نباید دیده بشن و طبیعتاً به عنوان یک صورت مسئله هم تلقی نمیشن.
اشاره کردید در قسمتی از صحبتاتون به دلجویی که این هیئت به هر حال برای دلجویی به سیستان و بلوچستان سفر داشتن، رویکردها و عملکردهای این هیئت اعزام دلجو به سیستان و بلوچستان چه شباهتی به نگاه کلی و رفتار حاکمیت جمهوری اسلامی با جامعه و شهروندان ایران داره؟
بله، بازم اجازه میخوام یک بخش از صحبت‌های آقای علی اکبری رو نقل قول بکنم. ایشون گفتن در مورد بازداشت شدگان ما اونجا صحبت کردیم، حدود 100 نفر از بازداشت شدگان آزاد شدن. همچنین تأکید کردیم کسان دیگری هم اگر هستن که میتوانن مورد لطف رهبر جمهوری اسلامی، رهبر عظیم الشأن جمهوری اسلامی قرار بگیرن، پرونده اونها هم مجددا بررسی بشه. این رو بذاریم در کنار سخنرانی آقای خامنه ای در تاریخ 28 آبان ماه، یعنی دو روز قبل از اعدام آقای محسن شکاری. ایشون در این مصاحبه یا در سخنرانی خودش بودن گفتن که کسانی که ماشین ها رو متوقف کردن اینها باید مجازات شوند. گفته بودن در قدیم زخم هایی رو که خونریزی اونها در واقع نمی ایستاده، اونها رو با آهن داغ درمان میکردن یا میسوزاندن و الان آهن داغ موجود است یا در واقع مهیا هست. در واقع ما باید در قبول بکنیم که آنچه در ایران میگذرد بخشش یا اعلام مجازات یک فرد هست، فردی که بیشتر از 30 سال هست بر اریکه قدرت مطلق تکیه زده است و در شرایط کنونی هم بعد از 30 سال طبیعتاً تمام خصوصیات یک دیکتاتور رو پیدا کرده است. در همین صحبت آقای علی، در همین در مصاحبه آقای علی اکبری صحبت از این میکنن که جمع‌بندی ما این بوده است که طبیعتاً افکار عمومی با این سفر، با این سفر و همچنین تدابیر عالی رهبر معظم انقلاب اقناع شدن و دیگر موضوع اونها حوادث زاهدان و اینها نیست. و از طرف آقای مولوی عبدالحمید و بسیاری در واقع بر این نظر هستن که نتیجه این سفر تهدید و ارعاب بوده. خب نگاهی که جمهوری اسلامی دارد یک نگاه کاملا متفاوت با اون برداشتی است یا چیزی است که جمهوری اسلامی می‌بینه. جمهوری اسلامی تلقیش این هست که به دنبال رفع مشکلات یا در واقع ایجاد در مسائل در واقع اقناع کننده است، اما جامعه برداشت دیگری دارد و الان میبینیم نتیجه این تفاوت به کجا رسیده.
مهدی نخل‌آبادی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام ایتالیا. برنامه رو با چند خبر کوتاه دیگر ادامه میدهیم. پس از ماها هشدار به کشورهای اروپایی درباره رسیدن زمستان سخت وزیر نفت جمهوری اسلامی مشترکان پرمصرف گاز در داخل کشور را به نقره داغ شدن تهدید کرد. جواد اوجی با اشاره به اینکه زمستان سردی پیش روی مردم قرار دارد هشدار داد که آنهایی که خیلی بالاتر از الگوی مصرف گاز مصرف می‌کنند نقره داغ خواهند شد. آقای اوجی با اشاره به تعرفه جدید گاز برای مشتریان پرمصرف گفت عدالت نیست مردمی که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند هزینه خانه‌هایی که سونا و جکوزی دارند را بدهند. پیشتر وزارت نفت در تلاش برای جلوگیری از قطع گاز منازل مسکونی دستور قطع گاز 10 شرکت پتروشیمی در کشور را صادر کرده بود. اما در حالی که بسیاری از شهرهای ایران از نظر آلودگی هوا روزهای بحرانی را سپری می‌کنند، کارشناسان دلیل این اتفاق را قطع گاز بسیاری از نیروگاه‌ها و افزایش سوزاندن مازوت به عنوان سوخت می‌دانند. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی اکبر نکونام، مدیر بهره برداری شرکت گاز خوزستان، از آغاز مازوت سوزی در نیروگاه‌های استان خبر داده. به گفته آقای نکونام، در شرایط فعلی چاره‌ای به جز استفاده از مازوت به عنوان سوخت برای نیروگاه‌ها وجود ندارد. در روزهای اخیر میزان مصرف مازوت به عنوان سوخت نسبت به سال‌های قبل شاهد رشد قابل توجهی بوده است. و در ادامه روند افزایشی قیمت دلار در بازار آزاد ایران، گزارش‌های منتشر شده در روز چهارشنبه از افزایش نرخ برابری هر دلار آمریکا به 38690 تومان حکایت داشت. بر اساس اطلاعات وبسایت‌های غیر رسمی که بقای ارزهای خارجی را رصد می‌کنند، نرخ برابری پوند بریتانیا نیز در روز چهارشنبه 47760 تومان اعلام شد که نسبت به روز قبل بیش از 1000 تومان افزایش داشت. روز گذشته هر یورو هم با قیمت 40180 تومان معامله شد. در ادامه روند صعودی قیمت ارزهای خارجی در ایران، قیمت دلار و یورو چهارشنبه 23 آذر ماه بار دیگر افزایش یافت. سکه و طلا نیز از این افزایش قیمت‌ها مستثنا نیست. روند افزایش قیمت‌ها رو با سارا بازوبندی به گفتگو می‌ذاریم، اقتصاددان مقیم آلمان. خانم بازوبندی، چه چشم اندازی در پیش روی اقتصاد ایران قرار داره با این روند افزار گسیخته قیمت‌ها؟
ببینیم، به نظر میرسه که خب به هر حال شرایط اقتصادی داره به سمت بحرانی تر شدن پیش میره و با توجه به نقش دولت در اقتصاد ایران و اینکه کلن وقتی که مثلا از قیمت طلا یا به خصوص از قیمت ارز وقتی صحبت میکنیم، رسما دولت هست که تصمیم گیرنده این قیمت هاست و دولت هست که میتونه اعمال نفوذ کنه قیمت ها رو بالا یا پایین نگه داره، طبیعتا با بالا رفتن نرخ ارزش میده که دولت داره سعی میکنه که درآمد ریالی معادل درآمدهای دلاریش رو افزایش بده. پس یعنی با کاهش درآمد مواجه شده، احتیاج به این هست که با کنترل قیمت ارز، با اجازه دادن افزایش قیمت ارز، درآمدهای ریالی رو سطحش رو افزایش بدن یا به سطح قبلی نگه دارن. به طور کلی من فکر کنم که دولت وضعیت مثلا صادراتش و صادرات حالا بخش انرژی اصلی ترین بخش درآمد دولتی بوده، تغییر خاصی در طی این دو سه ماه اخیر نکرده تا اونجا که من میدونم، یعنی همچنان میزان صادرات ادامه داره، اما خب به هر حال شاید مشکلاتی به دلیل انزوای بین المللی، مشکلاتی سر راه پرداخت ها ایجاد شده و از طرف دیگه هم خب اعتصابات، مشکلات داخلی، این که مردم امیدشون رو به آینده اقتصادی حداقل در میان مدت دارن از دست میدن، سرمایه هاشون رو دارن از بانک ها خارج میکنن یا حتی از کشور تا اونجا که بتونن سعی میکنن اگر راهی داشته باشن خارج کنن یا سرمایه هاشون رو مثلا به ارز تبدیل کنن که ارزش سرمایه هاشون از بین نره. اینها همه این عوامل دست به دست هم داده و وضعیت فعلی رو به وجود آورده.
خانم بازوبندی، اشاره کردید به این که از نفوذ دولت گفتید در بازار سرمایه و همینطور این که به هر حال قیمت دلار یا طلا در دست دولت. مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که روند افزایش بازارها از جمله ارز و طلا اعتراضات در ایران بوده. روز گذشته رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته افزایش ناآرامی جریان سرمایه و اقتصاد کشور رو هدف قرار داده. تاثیر اعتراضات بر اقتصاد ایران رو شما چگونه می‌بینید؟
دو تا تاثیر مسلم میتونه داشته باشه، تقریبا به هر دوتاشون اشاره کردم. یکیشون مسئله این تبدیل سرمایه های ریالی به سرمایه های دیگر هست که ارزششون در بازار بتونه حفظ بشه در میان مدت، مثل طلا و ارز. مسئله بعدی مسئله فرار سرمایه ها هست، اونا خدمت نرز کردم. و مسئله آخر همین هست که به هر حال اعتراضات با اینکه مردم تصمیم گرفتن خرید کمتر کنن، چرخش مالی کاهش پیدا کنه، میزان مصرف کاهش پیدا کنه، وقتی که مصرف عمومی کاهش پیدا کنه روی رشد اقتصادی تاثیر میذاره، روی چرخش پولی تاثیر میذاره، روی درآمدزایی تاثیر میذاره. مثلا چند تا مثال ما داشتیم، کارخونه های مواد غذایی رو حالا به دلایل مختلف مردم تحریم کردن محصولاتشون رو. خب اینا همش هر کدومشون یک ضربه هست به سیستم اقتصادی کشور که در نهایت با توجه به اینکه من عرض می‌کنم بازم دولت نقش عمده‌ای در اقتصاد ایران داره، بازنده اولیه و بازنده اصلی قبل از مردم به نظر من دولت خواهند بود. یعنی لااقل نشانه هاش رو میشه دید که دولت داره از این قضیه آسیب می‌بینه.
مبسوط از تأثیر اعتراضات بر اقتصاد گفتید، تأثیر اقتصاد بیمار و بی‌ثبات در ادامه روند اعتراضات رو چگونه بررسی میکنید؟
به نظر من وخیم‌تر خواهد شد. یعنی با بدتر شدن اوضاع اقتصادی، با ناامیدتر شدن مردم نسبت به آینده کشور، احتمال اعتراض و نوع اعتراض و میزان اعتراضات و اینکه حالا همه گیرتر باشن اعتراضات، احتمالش بالا میره. الان یکی از مسائلی که خیلی داره در موردش حدس و گمان زده میشه، مثلا مسئله افزایش بنزین هست که بعضی ها در دولت دارن ادعا میکنن این تصمیمی که از قبل باید گرفته میشه اصلا ربطی به الان نداره، ولی خب به هر حال این تصمیم ممکنه الان گرفته بشه. من معتقدم تصمیمی است که دولت مدت ها بوده داشته باشه فکر میکرده و با توجه به شرایط بحرانی شاید تصمیم رو تعویق انداختن، ولی تصمیمی است که لاجرم باید بهش تن بده دولت، و این خودش میتونه یک جرقه باشه مثل اعتراضات آبان 98 که اتفاق افتاد.
خانم بازوبندی، خیلی از مردم در ایران به هر حال این روز اخبار شما میشنویم که حتی دارن در حقیقت معامله پای و پای میکنن، وسیله خونه میدن که مواد غذایی بخرن، در سایت های مختلف مثل دیوار هم این تبلیغاتشون رو میذارن و در موردش صحبت میکنن. اما خب به هر حال هر کدوم از این از ایرانی ها یک پول کوچولو به قول معروف دارن، حالا در حساب های بانکیشون که خیلی هم به دنبال این هستن که این پول رو از بانک ها در بیارن. فکر میکنید بازار امن در ایران الان چه چیز کجاست که بشه این رو سرمایه گذاری؟ بسیاری هم بر این باور هستن که در بازار دلار نمیتونن سرمایه گذاری کنن، چون شما بهش اشاره کردید دولت بی پول، قیمت میبره بالا، بعد دوباره مردم میخرن، دوباره قیمت رو میاره پایین و از این نوسان بازار پول میسازه دولت. فکر میکنید بازار امن برای مردم الان در حال حاضر چیه؟
متاسفانه نمیتونم واقعا بگم دقیقا بازار امن، چون به نظر من الان با وضعیت اقتصادی ایران بازار امنی اصلا وجود نداره. ولی خب در کوتاه مدت و در میان مدت به نظر میرسه که بازار ارز و طلا بازارهایی هستن که یک مقداری امن‌تر هستن، حداقل الان با چشم اندازی که الان میبینم. اگه عوامل تغییر خاصی بکنن در این فاصله مثلا چند ماه آینده، ممکنه این قضیه تغییر کنه، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که این دو تا بازارهای امن‌تری هستن. من خودم به شخصه فکر نمی کنم که زمانی برسه که دولت با این نوسان، همونطور که شما فرمودین، با بالا و پایین کردن قیمت بتونه درآمدزایی کنه، به دلیل اینکه احتمال و توانایی اینکه دولت بتونه قیمت ارز رو پایین بیاره از این به بعد خیلی کم خواهد بود، به دلیل اینکه تحریم ها افزایش داره پیدا میکنه، فشار انزوای بین المللی داره افزایش پیدا میکنه، چشم انداز برجام کلا تقریبا دیگه از بین رفته، و با هر یک باری که تیم آژانس بین المللی هسته‌ای به ایران بیان و برگردن، یک سری خطرهای جدید و یه سری ریسک‌های جدید روی اقتصاد، روی چشم انداز اقتصادی و سیاسی ایران پیش خواهد اومد. من به شخصه فکر نمی‌کنم در حال حاضر با اگر هم عواملش تغییر خاصی نکنن، همون شکلی که الان هستن بمونن، ما پیش بینی احتمال کاهش قیمت دلار یا ارز رو بتونیم بکنیم در میان مدت. منظورم حداکثر مثلا تا 6 ماه آینده است.
با سپاس از سارا بازوبندی، اقتصاددان مقیم آلمان. فرانسه با برتری 2-0 مقابل مراکش برای دومین دوره پیاپی به فینال جام جهانی فوتبال راه یافت. برای بررسی این دیدار همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از آنمارک. مهدی، چه گذشت در قطر؟
درود رویا. فرانسوی ها در حالی برای دومین دوره پیاپی به فینال جام جهانی رسیدن که مراکش تا پیش از این بازی فقط یک گل، اونم گل به خودی رو متحمل شده بود در این رقابت ها، ولی خیلی زود دروازهشون باز شد و بدشانسی ها اونجا تکمیل شد که کاپیتان این تیم رومن سایس خیلی زود در 21 دقیقه به خاطر مصدومیت مجبور شد زمین رو ترک کنه، اما مراکش حفظ کرد خودش رو در جریان بازی و موقعیت های تقریبا قطعی رو هم به دست آورد، اما نتونست به ثمر بنشونه و در ادامه بعد از اینکه تئو هرناندز گل اول رو زد، کولوموانی بازیکن تازه وارد به زمین چند ثانیه بعد از اینکه اومد داخل زمین تونست این بازیکن آینتراخت فرانکفورت گل دوم رو هم برای فرانسه بزنه و به این ترتیب همونطور که پیش بینی میشد فرانسوی ها تونستن حریف آرژانتین بشن در فینالی که قراره یک شنبه برگزار بشه و در این مسابقه دیدیه دشام تونست بعد از ویتوریو پوتزو که 1934 و 1938 ایتالیا رو به دو دوره پیاپی به فینال رسوند، کارلوس بیلاردو آرژانتینی 1986 و 90 همینطور فرانس بکنبایر که اونم 86 و 90 آلمان رو به فینال رسوند، حالا دیدیه دشام برای دومین دوره پیاپی چهارمین مربی که کشورش رو به فینال جام جهانی میرسونه. مانوئل مکرون هم در ورزشگاه حضور داشت و بازی رو از نزدیک دید. حالا فرانسه یک گام دیگه با تکرار قهرمانیش فاصله داره، البته گام بلندی بعد برداره. آرژانتین طبیعتاً مراکش نیست، بازی جذابی خواهد شد و کلن دو مسابقه مونده رو، یا یکی فینال و مسابقه دیگه هم که رده بندیه بین تیم‌های بازنده در نیمه نهایی، یعنی مراکش و کرواسی که برای کسب مدال برنز جام جهانی در برابر هم قرار می‌گیرن.
مهدی، در کنار هیاهوی فوتبال و جذابیت‌های اون که دنیا رو سرگرم کرده، یک فوتبالیست ایرانی با خطر اعدام مواجه شده. آخرین خبرها چی از امیر نصر آزادانی، فوتبالیست 26 ساله اصفهانی؟
بازتاب گسترده‌ای در سراسر دنیا پیدا کرد، اگرچه او متهم ردیف پنجم در پرونده‌ایه که خب 9 تا متهم داره، ولی اونای دیگه کمتر شناخته شده هستن، ولی امیر نصر آزادانی بسیار بازتاب پیدا کرد، از مثلا مارکا و لوروزن در اسپانیا تا تلگراف در انگلیس، نشریات معتبر ورزشی در سراسر دنیا به این موضوع پرداختن، باشگاه اوساسونا در لالیگای اسپانیا بازیکنان سابق خودش جواد نکونام و مسعود شجاعی رو منشن کرده و با عکس امیر نصر آزادانی این موضوع رو پوشش داده و همچنین چهره های غیر ورزشی در نقاط مختلف دنیا در کنار چهره های فوتبالی مثل رادامل فالکو، ستاره تیم ملی کولومبیا، و کاربران در شبکه‌های اجتماعی که از اینفانتینو می‌پرسن که برحال مهم نیست، طعنه می‌زنن در واقع به اظهارات او که درباره جام جهانی قطر گفت و بعد به فرهنگ ها احترام گذاشت، نوشتن که مهم نیست، اعدام جزء فرهنگ جمهوری اسلامی و فیفا همچنان سکوت کرده و داره به این فرهنگ احترام میذاره. در کنار امیر نصر آزادانی، سهند نور محمدزاده قهرمان پرورش اندام هم پدرش گفته که فرزند من رو 3 بار اعدام مصنوعی کردن. خود او هم در فایل صوتی که از زندان منتشر شد این موضوع رو گفته، به دروغ بهش گفتن که مادر سکته کرده. واقعا تاسف بار، شرم‌آور جنایاتی که داره در زندان ها صورت میگیره. هر کجا که بسیجی ها در واقع سرکوبگرها تلفات دادن، کشته شدن، همونجا از محله اکباتان در تهران تا اصفهان تا 40 حدیث نجفی در اصفهان، هر جا که اونها اتفاقی براشون افتاده، از جمله مشهد که مجید رضا رهنورد رو اعدام کردن، جمهوری اسلامی به هر ترتیب میخواد چند نفری رو با جرثقیل های اعدامش بکشه و انتقام بگیره، به این ترتیب که خب میبینیم البته اتحاد بی سابقه هم به این افکار عمومی در فریاد زدن نام جوانان اعدامی که حکم محاربه رو دریافت کردن، همچنین چهره های بین المللی، از جمله اتفاق تازه‌ای که رویا صورت گرفت و سیاستمداران اروپایی هر کدوم کفیل سیاسی یکی از این جوانان اعدامی شدن که باعث میشه اسم اونا بیشتر فریاد زده بشه و هزینه های اعدام رو برای نظام جمهوری اسلامی افزایش بدیم.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از آنمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی و صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.
ساعت ده